مجید اپری، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی.
آیا از نظر شما اساساً طلاق یک ناهنجاری اجتماعیه یا نشانه ای از رشد خودآگاهی جامعه؟
از نگاه آسیب شناسی اجتماعی و رفتار شناسی، طلاق آسیب آسیب ساز هست، یعنی ضمن اینکه خودش یک آسیب اجتماعی محسوب میشه، بلکه بستری هم برای خیزش آسیب‌های دیگر مثل بیوگی، کودکان تک سرپرست، بی سرپرست، افسردگی، اعتیاد، خودکشی، خودفروشی، عوارضی هستند که از طلاق به عنوان زشت‌ترین حلال اتفاق می‌افتند.
به نظر میرسه جامعه مدرن بیشتر شکل گرفته مسئله طلاق. بالا رفتن آمار طلاق و پایین اومدن میزان ازدواج آیا از معیارهای این جامعه مدرنه؟
البته تا حدودی میشه گفت یکی از دستاوردهای فناوری و پیشرفت طلاق، ولی اون طلاق فیزیکی نیست. بیشتر در کشورهای اروپایی، طلاقایی که در اروپا و امریکا نوعاً اتفاق میفته طلاقهای عاطفی هست، یعنی زن شوهر در کنار هم، در کنار فرزندانشون زندگی میکنن، اما مرد زندگی خودش رو داره و زن زندگی خودش رو. ما نمیتونیم بگیم که در یکی از لازمه های پیشرفت در جامعه افزایش آسیب های اجتماعی علل خصوص طلاق. شما ببینید در چین، در ژاپن عذرخواهی میکنم، تکنولوژی در حد اعلای خودشه، در کشورهای آسیا جنوبی شرقی مثل سنگاپور، مثل مالزی، اما طلاق در این حدی نیست که در جامعه ما که در حال گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن هستیم باشیم. بنابراین مدرنیته فقط از باب این که روی اعصاب و رفتار آحاد جامعه اثر میذاره ممکنه عامل تشدید کننده باشه، عامل ایجاد کننده نیست.
آیا تو یک آماری اعلام شده و در ایران گفته شده که 50-60% طلاق‌ها به خاطر مشکلات و اختلالات در روابط جنسیه. میخوام در خصوص بیشتر توضیح بدیم.
این آمار من خودم عرض کردم در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها و بر اساس پژوهشی بوده که در گروه آسیب شناسی اجتماعی بنیاد علوم رفتاری زیر نظر بنده انجام شده، با عنایت به افزایش 6.1% طلاق، یعنی در غیر تهران از هر 6 ازدواج یکیش منجر به طلاق میشه، در تهران در جنوب شهر همین آمار صادق است، در شمال شهر تهران از هر 4 ازدواج یکیش منجر به طلاق میشه، یعنی از میدان انقلاب به بالا رو داریم شمال شهر به حساب میاریم. اما این که من عرض کردم 60% علل طلاق عدم تفاهم جنسی هست، این آمار کاملا درستیه، بلکه بیشتر از اینه، چون بعضی ها هم باز در مصاحبه با گزارشگرای ما یه مقدار اون فرهنگ ایرانی اسلامی، اون عجب و حیای ویژه محیط ما باعث شد که اعلام نکنن. اما 60% تا همینجا عرض کنم دلیل اصلی طلاق عدم تفاهم جنسیه، ضعف تربیت جنسیه، ولی هیچ مرد و زنی نمیان به قاضی محکمه اعلام کنن که ما داریم به خاطر این که در مدیریت جنسی ضعیف هستیم طلاق میگیریم. بهانه‌های دیگری میارن، اولیش اعتیاد، بیکاری، خورخور میکنه، دهنش صدا میکنه، نمیدونم چشماش ریزه. و مستحضر باشید که 89% از طلاق ها در کشور ما زیر 5 سال در اتفاق میفته. یعنی این آمار وحشتناکیه، یعنی در 2 ماه گذشته روزی 350 تا طلاق در کشور اتفاق افتاده، روزی 21,000 طلاق در 2 ماه اتفاق افتاده فروردین اردیبهشت در روز. حالا منای جمعه، تعطیلی یا اینا، ما همه اینا رو هم تو روز اداری حساب میکنیم و متاسفانه مسئولین عنایت ویژه به این مطلب فاجعه بار ندارن. چون در خانواده های ما مسئله تربیت جنسی همونطوری که حضرت عالی فرمودید تبدیل به یک تابو شده، پدر و مادر حتی در سن بلوغ، حتی در مرحله ازدواج به بچه ها در این باره صحبت نمی کنن. و بچه های ما یا از دوستان همسالان یا از سایت های اینترنتی یا از کتاب ها یه تجربه خودشون برای خودشون دست پا میکنن. اون همین میشه که مرد و زن نیازهای جنسی یکدیگر رو نمیشناسن، فقط براشون ارضاء نیاز جنسی خودشون مهمه. صدا و سیما، حتی صدا و سیما و رسانه ها هم باز به این امر مهم، علارغم این که کارشناسان، حالا بنده در خودم رو در حد کارشناس نمیدونم، واقعا این صلاحیت رو در خودم نمیبینم، اما دیگر کارشناسان، اساتید دانشگاه اینقدر دارن فریاد میزنن بابا عدم تفاهم جنسی، ضعف مهارت های زندگی. باز شما میبینید تو دبیرستان های ما، تو دانشگاه های ما یک مش دروس فرموله رو میریزن تو مغز بچه های ما که به درد دنیا و آخرتشون نمیخوره. یه بچه که دیپلم میگیره یه لامپ نمیتونه ببنده، چون فقط یه سری محفوظات ریختن تو سرش و یادش رفته. و دانشگاه همینطور، درس مهارت های زندگی باید جزء دروس اصلی دبیرستان و دانشگاه های ما باشه. یکی از شعب مهارت های جنسی، مهارت های زندگی، همین آموزش تفاهم جنسی است، مدیریت برقراری ارتباط موفق است، مدیریت مثبت اندیشی، مدیریت کنترل احساسات و هیجانات که متاسفانه خودمون میگیم خودمونم میشنویم.
بله. آیتو من شنیدم که در کشورهای پیشرفته حتی سن آموزش رو پایین‌تر آوردن، حتی از مدارس ابتدایی دارن شروع میکنن.
البته درسته. ببینید من یک سخنرانی داشتم در دانشگاه استکهلم سوئد 10 سال پیش. معاون وزیر آموزش پرورش سوئد، اونا برخلاف تصور ما مسائل کشور ما رو دنبال میکنن، مصاحبه های ما رو تجزیه و تحلیل میکنن. اسم منو ظاهرا شنیده بود یا اونجا شنید، اومد پلوی من تو هتل. این چیزی که میگم درست دقت بفرمایید، هم شما هم شنوندگان گرانقدرتون. یک خانمی بود معاون وزیر آموزش، این 60-70 سالش بود، گفتش که ما میخواییم سیستم آموزش پرورشمون رو عوض کنیم، 27 سال این نظام آموزشیمون از 30 سال الان میخواییم عوض کنیم. گفتم چی هست که میخواید عوض کنیم؟ گفت ما در مهد کودک ها و کلاس های ابتدایی آوردیم آمیزش زن و مرد رو با در واقع زنده به بچه ها نشون میدیم، اول روی حیوانات نر و ماده، بعد زن و مرد رو میاریم در دبستان، دبیرستان، بعد دبستان شروع میکنیم، زن و مرد رو میاریم به طور زنده روابط جنسی رو بچه ها یاد میدیم. گفتم خب حالا چرا میخواید عوض کنید؟ گفت همین کار باعث شده 67% بچه هایی که در سوئد متولد میشن سالیانه مجهول الوالدن، به زبان ساده تر یعنی ولد الزنا هستن. 67% بچه ها الان اونایی که خودشون مبتکر این روش بودن میخوان سیستمشون رو عوض کنن. بنده آموزش مسائل جنسی رو در سطح ابتدایی اصلا جایز نمیدونم، چون نادانسته ها رو ما تبدیل به دانسته ها میکنیم. جلسد البته الان با اومدن و گسترش ماهواره تو بعضی از خانواده ها دیگه بچه های ابتدایی هم نیاز ندارن، همین ماهواره ها انقدر خودشون آموزش های منفی و نکبت نشان میدن که به نظر من اصلا از آموزش کلاسی هم خیلی گسترده تر و عمیق‌تره. الان بلوغ اومده 5-6 سال زودتر اتفاق میفته به خاطر همین ماهواره ها و هیجان های جنسی که به بچه ها وارد میشه. بنابراین در خاتمه عرایزم، جمع ببندم عرایزم رو، بنده آموزش مسائل جنسی رو به صورت نوشتاری در چارچوبای حساب شده از اول راهنمایی باید شروع کنیم، اول مهارت های زندگی، مهارت های اجتماعی، بعد آموزش های جنسی رو به طوری که در حد مسائل بلوغ، مسائل حفظ بهداشت سلامتی در بلوغ، مسائل رابطه با جنس مخالف و و و و اینا رو بیاریم از اول راهنمایی شروع کنیم تا انتهای دبیرستان، تکمیلیش هم تو دانشگاه ادامه بدیم.
بسیار ممنونم آقای دکتر عپری از گفتگویی که داشتیم.